به نام الله، خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، یاران جان، سلام و درود فراوان بر شما باد. دوستان خوبم، بنده نوشین مجاب هستم در خدمت شما بزرگواران در سه شنبه 27 مهر ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 12 ربیع الاول 1443 هجری قمری و 19 اکتبر 2021 میلادی. دوستان عزیز شنونده، امروز مصادف است با آغاز هفته وحدت. تبریک و تهنیت ما را خوبان به این مناسبت پذیرا باشید. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم. به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
شنونده های عزیز و ارجمند، یاران جان، همراهان گرانقدر، به شامگاه رادیو تاجیکی در سه‌شنبه شب خوش آمدید. آغاز هفته وحدت، هفته همدلی، یک دلی، انسجام و اتحاد مسلمانان جهان رو خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می کنیم. برنامه امشب ما بخش سیاسی، جریان شوم، فرهنگنامه، نمایش، تکرار راز تندرستی و پایان بخش برنامه امشب ما تکرار ویژه برنامه هفته وحدت است. انشاءالله که وقت داشته باشید با ما همراه باشید. ساعت 19 اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
ردی پیشنهاد عفو کمیسیون عفو عمومی از سوی معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان. انتقال یک سلسله جنگجوی تاجیکستانی عضو طالبان به نزدیک ناحیه شمس‌الدین شاهین. وضعیت امیدوار کننده اقتصاد تاجیکستان با افزایش انتقال درآمد مالی کارگران مهاجر تاجیک از روسیه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزانی شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان که به 14 سال زندان محکوم شده است، پیشنهاد کمیسیون عفو عمومی این کشور را برای اعتراف به اتهاماتش در برابر تخفیف مجازات رد کرد. محمد مراد آدرنیف گفته است که خود را بر اساس بند قانون جنایی تاجیکستان بنابر دعوت به انجام اعمال افراطی‌گرایی و اوباشی متهم نمی‌داند و باید بدون قید و شرط آزاد شود. کمیسیون دولتی عفو عمومی تاجیکستان نیز اعلام کرد که صرف نظر از مخالفت آدرنیف با پیشنهاد این نهاد، مدت محکومیت وی به مناسبت 30 سالگرد استقلال تاجیکستان 3 سال کاهش داده شد. دادگاه نهایی رودکی 28 ژانویه سال جاری محمد مراد آدینایف، معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان را به اتهام اوباشی و تحریک افکار عمومی به برگزاری تظاهرات ضد دولتی به 14 سال زندان محکوم کرد. همچنین حبیب الله رضایف پسر محمد مراد آدینایف به پرداخت 58,000 سومانی جریمه مالی به اتهام اوباشی محکوم شد. گفته می شود که محمد مراد آدینایف در دادگاه اتهاماتش را رد کرده و حکم خود را غیر عادلانه خوانده بود. در مکتبی مخصوص نابینایان در شهر باختر 6 نفر نابینایان تحصیل میکنند. روزیه بابای به تلاش زیاده و خرج داد که این مکتب را برای تحصیل نابینایان راه اندازی کند و اکنون همچون معلم در این مدرسه فعالیت میکند. مونیسا گلوه یکی دیگر از معلمان این مکتب هم گفت تحصیل در این مکتب رایگان میباشد.
خودم نوبینا شدم، من در تحصیلات خانگی دادم. تحصیلات خانگی تا اون درجه را به روحیه انسان صدمه میاره که خودت یک چیزی نلازم حس میکنی. قسم خوردم که وقتی که خونده اگر معلومات عالی گیرم حتما کوشش میکنم که کودکان بخصوص کودکان معیوب اومده قطعی کودکان مقرری همه یک جایه خونند. هستند در جمعه نفرانی که مرافقت معیوبی مونه میبینند. 3 سال دراز من تلاش کرده گیم. برای آن که این گونه کودکان در همین خل مکتب های مقرری خوانند، اینها تنها رهگیری میکنند. کتاب هایشون به پول از مثال آبونه نمیسپارند، ماهانه نمیسپارند. دولت اینها رو دستگیری میکنند البته.
منابع مستقل خبری از انتقال 130 جنگجوی تاجیکستانی عضو گروه طالبان به منطقه شهری بزرگ در بین ولایت های بدخشان تخار افغانستان و نزدیک ناحیه شمس‌الدین شاهین ولایت ختلان خبر دادند. دلیل انتقال این جنگجویان به مرز تاجیکستان مشخص نیست و مقامات نیروی مرزبانی تاجیکستان معتقدند که این گروه تهدید جدی به حساب نمیاد. ساکنان شهر بزرگ میگویند که این جنگجویان در چهره های خود نقاب دارند و از هر نوع ارتباط با مردم خودداری میکنند. این در حالی است که طالبان قبلا اعلام کرده بود که اجازه حمله به هیچ کشوری همسایه از قلمرو افغانستان را نخواهد داد. مولوی عبدالله فرمانده نظامی طالبان در ولایت بدخشان افغانستان نیز گفته است که تاجیکستان همسایه نزدیک و دوست افغانستان است و هیچ طرح حمله به این کشور وجود ندارد. در ناحیه مومن‌آباد در ولایت ختلان 10 نفر از ساکنان یکی از روستاها از تصمیم لطیفه شریف‌زاده رئیس ناحیه ناراحت هستند، زیرا وای زمین های آنها را به دیگران واگذار کرده است. اما رئیس ناحیه میگوید تصمیم اشتباه گرفته است و خبر نداشته که این زمین ها صاحب داشتند.
همین 200 خوجگی که دارم از جا استفاده میبود، نه فقط سهم دارم، ما سهم داشتم، بعد گرفتن قلم، بعد گرفتن چیم همون زمین بود در اختیار همین محل میشه، اما همین محل استفاده میبردم، بعد گرفتن سهمو بود گو میچونن پودچان که پودچار استفاده میبردم.
اول مقصد کردیم که همین گپ همین ناحیه نبرید، ما برایش ناحیه مومن آباد موخی کردیم. 60 نفر آدم رفتیم موخی کردیم که همین سهم زمین ما را بیا بتیم، گپ ما به یکم جا نرود. وای وعده کرد که ما را 2 روز سراغ بتیم، ما دوره زمین را فریاد میکنم، حقوق شناسا را فریاد میکنم، مصلحت میکنم، همین کار را حل میکنم.
رئیس ناحیه یگان طرح زمین را نمیره چین کنه و قرار ببره. در پشت قرار تمام اجرا کننده ها شروع از ارکیتکتور، از سرمیمار، از کمیته زمین، حقوق شناسی مقامات اجرایی، روبر دستگاه رئیس ناحیه و معاون ساحه کشاورزی رئیس ناحیه در پشت قرار امضا میکنند. سپس قرار رئیس ناحیه به امضا رسانیده میشود.
در مدت 3 روز زمین را گفتن ای خوزو با تغرا دادن، خوزی میگن که شما با سود مرا حکم کیرا دستتی مرایس ناحیه دستتی.
کارشناسان بانک رشد اوراسیا وضع اقتصادی تاجیکستان را امیدوار کننده خواندند. در گزارش تازه این نهاد مالی تاکید شده است که با افزایش انتقال درآمد مالی کارگران مهاجر تاجیک از روسیه، اوضاع اقتصادی تاجیکستان رو به بهبودی آورده است. زیرا در 3 ماهه دوم سال جاری میزان انتقال درآمد مالی این افراد به تاجیکستان از روسیه در مقایسه با دوره مانند سال 2020 نزدیک به 8.4% بیشتر شده که موجب رونق فعالیت بازار داخلی تاجیکستان شده است. همچنین میزان حقوق دستمزدها در سال جاری در 19% افزایش یافته است که نشان می‌دهد در سال 2022 روند بازگشت ثبات به اقتصاد تاجیکستان ادامه خواهد داشت. این در حالی است که بانک مرکزی روسیه اعلام کرد که کارگران مهاجر تاجیک در 6 ماه نخست سال جاری 755 میلیون دلار درآمد مالی به تاجیکستان ارسال کردند. یاران همراه، مشروع اخبار این ساعت را همچنان به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نگاه به چند خبر ورزشی ادامه می دهیم. ششمین دوره مسابقات قهرمانی فوتبال لیگ دسته 2 تاجیکستان در منطقه کلاب برگزار شد. در این مرحله تیم اندراب کلاب با تیم ناحیه شمس‌الدین شاهین دیدار کرد و بازیکنان شاهین در خانه با نتیجه 4-2 پیروز مسابقه شدند. تیم شاهین ناحیه مومن‌آباد نیز با مساوی تیم سرحدچی ناحیه میرسعیدعلی همدانی رفت و تیم شاهین در این دیدار 5-3 مغلوب تیم سرحدچی شد. تیمای شرکت ساراب دوشنبه و سپر خوجند در فینال لیگ حرفه‌ای فوتسال تاجیکستان 2021 بازی کردند و در اول مسابقه تیم سپر بانشی 5-4 در ضربات پنالتی شرکت ساراب را شکست داد. در مسابقه دوم شرکت ساراب سپر را با نتیجه 5-3 با ضربات پنالتی شکست داد. سامان بیگ محمد بیکوف جودوکار وزن 75 کیلوگرم تاجیک مقام پنجم را در مسابقات گرندپری پاریس 2021 کسب کرد. وی در مبارزه برای کسب نشان برنز مقابل نماینده رومانی شکست خورد و مقام پنجم را از آن خود کرد. در این رویداد جهانی تیم ژاپن با 7 مدال طلا، 2 نقره و 2 برنز در مقام اول قرار گرفت. روسیه با 3 مدال طلا و 2 نقره مقام دوم را در این مسابقه از آن خود کرد. و تیم ملی اسکی هاکی روی یخی بانوان ایران که در بازی نخست مقابل تیم امارات 3-3 به پیروزی رسید، همچنین در دوم رویارویی خود مقابل تیم روسیه 4-2 پیروز شد. ملی پوشان ایران در حال این بازی را به نفع خود به پایان رساندند که اسکیتای بازان روس از مدعیان این رشته و به قول غلوهای روی یخ به حساب می آمدند و غلبه بر آنها کار راحتی نبود. در این دیدار که در پست یخ دبی برگزار شد، حدیثه پرهاشمی، الهام مدریخان و فاطمه اسماعیلی برای تیم ملی ایران گل زنی کردند. فرمانده کلی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت با شهادت فرماندهان بزرگ همچون حاج قاسم سلیمانی آثار پیروزی در جبهه مقاومت و شکست جبهه استکبار نمایان میباشد. سرلشکر حسین سلامی در گلزار شهیدان کرمان گفت راه و مسیر فرماندهان بزرگ همچون سردار حاج قاسم سلیمانی متوقف نمیشود و توسط پیروانش به خوبی دنبال خواهد شد. سردار سلامی برای ارزیابی وضعیت تمام رزمی یگانه‌های مستقر در استان کرمان همچنین افتای چندین طرح آبرسانی و به ثمر نشستن محرومیت زدایی به استان کرمان سفر کرده است.
این راه راهی است که با شهادت شخصیت ها و فرماندهان بزرگی مثل حاج قاسم که شخصیت جهانی دارند نه تنها متوقف نمیشه، بلکه به نحو بسیار مناسبی توسط دنبال کنندگان اون راه و طریق مستقیم ادامه پیدا خواهد کرد. الحمدلله امروز آثار اعتماد به نفس و پیروزی در جبهه اسلام و جبهه مقاومت بیش از گذشته نمایان هست. یعنی ما نمادهای این پیروزی رو میبینیم، نشانه های عقب نشینی و شکست دشمن رو هم به خوبی میبینیم. پس حاج قاسم زنده است، راه او زنده است، پیروان او و این راه زنده هستند.
عزت امون فعال حقوق بشر و مدافع حقوق کارگران مهاجر تاجیکی در روسیه از سوی دادگاه دوشنبه به 9 سال زندان محکوم شد. سید برهان شریف وکیل مدافع وی گفت این حکم غیر قانونی است. عزت امون فعال حقوق بشر در بهار امسال از روسیه اخراج و در تاجیکستان بازداشت شد. با وی اتهام کلاهبرداری از طرف مقامات دادستانی وارد شده بود که اینک دادگاه شهر دوشنبه وی را به 9 سال زندان محکوم کرد. وکیل من معتقد بود که قانون عفو به مناسبت 30 استقلال سالگرد استقلال تاجیکستان نسبت به عزت امون نیز اجرایی خواهد شد. نزدیکان وی نیز گفتند که به شکایتگران پول پرداخت کردند. شریف گفت جای تعجب است که چرا مقامات موکلش را عفو نکردند و همین دلیل به گفته وی درخواست تجدید نظر را مطرح خواهد کرد. این حکم غیرقانونی است و با هیچ قانون و مقررات مطابقت ندارد. مقام دادگاه دوشنبه هنوز نگفتند چرا با وجود پرداخت پولهایی که عزت امان در روسیه از افراد نزدیک با خانواده های تعدادی از زندانیان با وعده آزادی آنها دریافت کرده بود پرداخت شده هنوز عفو نشده است. نزدیکان عزت امان هم میگویند حکم ناعادلانه بوده و هم دادستان و هم قاضی قانونی عفو را نادیده گرفتند. محمد یوسف خلو پسر عزت امان گفته است که سوالات در مورد اجرا نشدن قانون عفو برای پدرش در دادگاه به پرس خوانده است. محمد یوسف خلو همچنین تاکید کرده پدرش در سخنان اخیر خود در دادگاه گفته بود که تا آنجا که ممکن است و مهاجران تاجیک در روسیه کمک کرده است و از قاضی خواست او را آزاد کنند. ازدادما رئیس مرکزی تاجیک‌ها در مسکو که از سکن مهاجران تاجیک دفاع میکند 25 مرد تابعیت روسی و از سوی دادگاه مسکو لغو شد و از این کشور اخراج گردید. یک روز بعد مقامات تاجیکستانی بازداشت وی را در فرودگاه دوشنبه اعلام کردند. دانشمند تاجیک میگوید نو این از سیمان کشف کرده است. توضیحات عبدالجلیل میرجمال استاد دانشگاه فنی تاجیکستان را در این باره بشنوید.
آخر یافتم که گلیش فنیانگو این یکی انگیش میسوزد از همون گرفته همه همونه اون طلباتی استاندارد دولتی گست میگن همینه همه باید طلبات رو جواب داد. همه شه همینه ترکبوش آموخته همه کوبیکای ساخته فکر پریس پا مونده و شکسته دیدیم که همین جوابگی هست یا نیست. همین سمزواد 1,000,000 تن سالونه افتدارش اگر همین 1,000,000 تن با این نایم پزن پولی بسار نمیرد ایلوه میکنن که همینگی تمام 40% 1,000,000 نه 1,400,000 تن سیمه میبرورد. 1,000,000 تن با گزی کربون نمیپرتو 400,000 با نمیپرتو 30-40% پرتو گزی کربون هوا کم میشه.
بانک کشاورزی چین در تاجیکستان اجازت نامه فعالیت گرفت. بانک ملی تاجیکستان برای بانک کشاورزی چین اجازت فعالیت صادر کرد. در دستور بانک ملی تاجیکستان تاکید شده است که نام بانک کشاورزی چین در فهرست بانک‌های خارجی دارای اجازت نامه فعالیت در تاجیکستان شامل شد. افتای شعبه نمایندگی بانک کشاورزی چین در تاجیکستان به دلیل افزایش میزان سرمایه‌گذاری شرکت‌های چینی در اقتصاد این کشور مهم باشد. در حال حاضر در تاجیکستان نمایندگی 15 بانک تجاری فعالیت می‌کند که یک بانک اسلامی، بانک تجارت ایران و خلق بانک قزاقستان از جمله این نهادهای مالی می‌باشد. گفته می‌شود که در سال 2010 در رده‌بندی جهانی بانک‌ها که مجله انگلیسی زی بانکر انجام داد، بانک کشاورزی چین در مقام هفتم جهانی قرار گرفت. پس از مداخله سفارت تاجیکستان در مسکو، شرکت باغداری ولایت ورانژ در مرکز روسیه بخشی از طلب مالی کارگران مهاجر تاجیکستان را پرداخت کرد. 110 کارگر مهاجر معترض تاجیک اخیراً با چمو در مقابل بنای اداره پلیس محلی اعلام کردند که در 4 ماه اخیر دستمزد خود را برای برداشت سیب از باغ‌های ولایت ورانژ دریافت نکردند. آنان مدعی بودند که کارفرمایان روسی مدرک آنها را گرفتند و امکان خروج از این منطقه و شکایت به پلیس وجود ندارد. با پخش این اعتراض‌ها کارمندان سفارت تاجیکستان در مسکو به محل کار و اقامت این کارگران آمدند و به گفته آنها با کارفرمایان روسی وارد گفتگو شدند که مشکل پرداخت طلب مالی کارگران مهاجر تاجیک حل شد. صدای تعداد از این کارگران تاجیک را میشنوید.
ما کادر مهنت که مورا سونا کم دادن در مثال اینکه خیلی همین تئاتر مسکو را میبینن یعنی اون کس مورا همینجا دستگیری میکنه که ما کادر مهنت که مورا سونا کم دادن در مثال سونا نرسید پاسپورتون نگرفتن نه اون سیم کارت گرفتن از این تاجیرم نخیرون با خونمون تلفن کاری نیستیم. آن همین داد مو کم تر چی شدیم که بعد ایلکام نکی ندادن مو مجبور شدیم به همین جاو مهم بچه که دیر کم گفتیم خواهی خود من آمدیم شکمه را پیراد نکرد گفتیم که بودم چی با پای آمدیم که خواهی خوندن که 4-5 روزی کاری مو نیسته خواهی میسور ای 30-40 هزار سمی به حساب خود منو چی ها کار کردگی 10-15 هزار ای برای همین 11 هزار نمره دادم برای همین ما خواهی همین گفت زیم که خواهی اگون کس که باشم برا یک یادم کنه که من پاسپورتم یا دختر رفتن نتونم یک دارو و دوا گرفتن نتونم یک سوم کمی و یکون دو نمیرسه ایسون خیلی رحمت به همه شما که
مرادو شمرود
بارونو سعید ابرو
اکه
سعید ابرو شما پاسپورت میگرسون که
درست باشه رگیستراتون پرده ایدن
به
18 هم بودیم ندرولای فیضولو پاسپورت میگرسون که ما هم ادمایی که از تاجیکستان هستیم کرد آمادگیم سر ما نفهمیدیم که ما را در چی میپرفیان یوتوب میپرفیان یکی ما توی موزا پس پوتاناتی دادن در دست همی ادامو بودن که با ما تسکیری کردینا پس پوتوی ما را گفت در دست موندو دیگیو از این پوز ما می ندوریم خدا چی مراد مقصد داشته باشیم با مقصد
مراد اگر شما یکان چیز همی سواتون را جواب دارن نتونیستن الکترونی پشت هست من درون می نرسونم این برادر می تونیست از کنز اینترنت درون مادن میدروم سوال جواب ما مینیسونم تا پشت سفرات روا میتونم همو جواب میتونم برم
دیگه دین مرامو پاسپورتمو نگرفتی رحمت کانون خدا پروردگار دایم سربلند باشی.
شنوندگان گرامی، اکنون توجه شما را به چند خبری کوتاه جلب میکنیم. زوقی زوقی‌زاده وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان ضمن درخواست از ابراهیم شکوری رئیس دفتر منطقه‌ای بانک رشد اسلامی در استان مرکزی با او درباره افزایش بودجه از سوی گروه بانک رشد اسلامی در عرصه اولویت‌دار تاجیکستان مشورت کرد. سید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت دومین نشست کشورهای همسایه افغانستان در سطح وزیران خارجه در 27 اکتبر در تهران برگزار می‌شود. 8 سپتامبر اولین نشست برخط درباره وضعیت افغانستان برگزار شد. در آن وزیران خارجه ایران، چین، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان شرکت کردند. سومین دور رایزنی‌های سیاسی نهادهای دیپلماتیک قزاقستان و شویتسیا به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد. روسی هیئت قزاقی در این نشست را ارلان اولیمبویف معاون وزیر خارجه قزاقستان و طرف مقابل را اندریاس بکارت فون معاون مدیر کل وزارت امور خارجه شویتسیا بر عهده داشت. نمایندگی دائمی تاجیکستان در سازمان ملل متحد برای اجرای اهداف و وظایف دهه بین المللی اقدام آب برای توسعه پایدار 2018-2023 نشست منظم گروه دوستان آب را در قالب ویدیو کنفرانس برگزار کرد. در این جلسه سخنان سلطان رحیم‌زاده فرستاده ویژه رئیس جمهوری تاجیکستان در زمینه مسائل آب شنیده شد. سومین نمایشگاه بین المللی پزشکی در شهر تاشکند ازبکستان آغاز به کار کرد. در این نمایشگاه 50 شرکت از کشورهای همچون بلاروس، هند، قزاقستان، چین، کره جنوبی، روسیه، اوکراین و ازبکستان حضور دارند. قیمت گاز صادراتی ترکمنستان به چین در 7 ماه اول سال جاری 2021 به میزان 23.9% افزایش داشته است. از ماه انور قیمت گاز ترکمنستان برای هر 1000 متر مکعب از $192 در ماه ایول به $238 رسیده است. و حیات نعمت سمرقندی، شاعر خوشنام پارسوی و دانشمند اهل سمرقند در سن 78 سالگی درگذشت. و سال 2000 موضوع اتحادیه نویسندگان تاجیکستان و شورای انجمن بین المللی تاجیکان و پارسی زبانان جهان موسوم به پیوند بود. همزمان با فرارسیدن ایام ولادت با سعادت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، هفته وعده در بسیاری از کشورهای جهان جشن گرفته می شود.
همزمان با فرارسیدن ولادت با سعادت حضرت ختمی مرتبت، دلهای مؤمنان در جمهوری آذربایجان غرق در سرور و شادی است.
بتون مسلمان بازگرداشترمز را تبریک لیدم.
میلاد رسول اکرم را به همه مسلمانان تبریک می گویم. دین خدا سراسر مهربانی است و رسولش الگوی این برادری میان امت است.
جوانان در جمهوری آذربایجان هفته وحدت را فرصتی برای طرح یکی از مهمترین نیازها و دغدغه‌های امروز جهان اسلام می‌دانند. مردم مؤمن و مسلمان جمهوری آذربایجان در شرایط کرونایی و محدودیت‌ها با به اشتراک گذاشتن شادی‌های خود در فضای مجازی میلاد با سعادت پیامبر اعظم را جشن گرفتند. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
همزمان با آغاز هفته وحدت، خواهران و برادران مسلمان اهل سنت در ساحل عاج ولادت پیامبر صلی الله را گرامی داشتند. مسلمانان ساحل عاج در این روز علاوه بر برگزاری مراسم شادی مانند ازدواج، با گردهمایی در مساجد به ذکر و دعا می‌پردازند و با یادآوری فضیلت‌های حضرت رسول، الگوبرداری و درس آموزی از ایشان را به همگان یادآور می‌شوند.
حضرت محمد صلوات الله علیه رحمت عالم هستی است که می تواند از هر جهت الگو باشد. ایشان به خصوص برای جوانان امروز می تواند الگوی درستکاری، امانت و سخت کوشی در کار و فعالیت باشد.
مسلمانان ساحل عاجی عقیده دارند رفتار و عملکرد پیامبر صلی الله به ویژه میتواند الگوی جوان مسلمان امروز باشد. کوروش فخر طاولی، خبرگزاری صدا و سیما، ابیجان، ساحل عاج.
تراوش عطر گل محمدی در سراسر گیتی، آغاز جشن‌های میلاد نبی مکرم اسلام صلوات الله و سلامه علیه و هفته وحدت در مساجد و اماکن مذهبی ترکیه.
اسلام دین گوزلیک، بارش، سوگی، هوشگورو.
اسلام دین زیبایی، صلح و برادری است. ما مسلمانان باید با درک عمیقی از فلسفه خلقت و بعثت پیامبر اسلام راه و روش اتحاد و همبستگی را پیش بگیریم.
مسلمانان ترکیه همه ساله در شب میلاد پیامبر رحمت و برادری آیین‌های ویژه‌ای در مساجد سراسر این کشور برپا می‌کنند.
امام خمینی رحمت الله علیه،
امام خمینی رحمت الله علیه فرمودند اگر مسلمین وحدت کلمه داشتند امکان نداشت اجانب بر آنها تسلط پیدا بکنند. این تفرقه در بین مسلمین است که باعث شده اجانب و دشمنان اسلام بر ما تسلط پیدا کنند.
نثار گل و شیرینی و نذری و میهمانی از آیین‌های مرسوم مسلمانان ترکیه در هفته وحدت است.
حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
رزمایش نیروهای روسیه در نوای مرزی افغانستان تاجیکستان آغاز شد. به گفته وزارتخانه دفاع روسیه و تاجیکستان، در این رزمایش که سازمان پیمان امنیت جمعی برگزار میکند، 5000 سرباز که بیش از نیم از آنها سربازان روسیه هستند شرکت خواهند کرد. این رزمایش 6 روزه در پی مجموعه از تمرینات کوچکتری است که در نزدیکی مرز مشترک تاجیکستان و افغانستان توسط روسیه و متحدانش در روسیه مرکزی در ماه‌های آگوست و سپتامبر برگزار شد. حرکت افتوبوس های مسافره بین تاجیکستان و ازبکستان اثر گرفته شد. انور غیاس، نماینده شرکتی آسیا اکسپرس، گفت که حرکت افتوبوس ها در مسیر خوجند تاشکند خوجند یک مرتبه و در روزانه برنامه ریزی شده و افزود در صورت افزایش تعداد مسافران این تعداد به 2 تا 3 مرتبه در روز هم افزایش خواهد یافت. انور غیاس گفت برای گذشتن از من مسافران باید گواهی واکسیناسیون علیه کووید 19 یا برگه سلامتی آزمایش داشته باشند. نماینده شرکتی آسیا اکسپرس هزینه سفری یک طرفه را 100 سامانی حدود 9 دلار اعلام کرد. تا قبل از شروع کرونا حرکت اتوبوس های مسافر بر از شهرهای دوشنبه، خوجند و پنجکن تاجیکستان به شهرهای تاشکند، سمرقند، فرغانه، دهنه و ترمیز ازبکستان به طور منظم انجام میشد. 500 تن پنبه از زمین های نوایی وخش ناصر خسرو در ولایت ختلان برداشت شد. در نوای وخش 3 کارخانه فراوری پنبه نیز وجود دارد. توضیحات قیوم عالموف مدیر اداره کشاورزی ولایت ختلان و عبدالعلیم عبدالخیر رئیس جماعت را بشنوید.
مهنت کشان نوحیه وخش در میدان 9500 گکتر کشت پخته گذارانده بودند. از تخمی 9326، از تخمی فلیش، از تخمی تبانی این سال ما تخمی میگریم. امکانات باشد تمام خوجگوی نوحیه را و خوجگوی بیرون از نوحیه را با تخمی تامین کرده میتونیم. اکثریت زهادا هر یک کیلوگرم پخته را با نرخ 8 سومانی قبول کرده شدند. این دهقان رو بسیار روح بلند کرده است. آینده با هم میدان کشت پخته هم استحصال پخته زیاد میگردد.
1696 گکتر زمین کارم داشتیم. از همین 879 گکتر پخته کش کردیم. حاضر این زمان من آغاز پخته را سر کردیم. چینش پخته را حاضر من از روی حاصل انتظاری 22.6 سنتینر معین شده که ما باید طبق درنامه قطع 1983 تن پخته باید سپاریدنمون در کار.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه با سیاسی برنامه این ساعت را ادامه میدیم. اکنون توجه فرمید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای نکورد که در آن زوال قدرت آمریکا در بخش‌های مختلف بررسی شده است.
افول آمریکا در پهلوهای مختلف سیاسی و اقتصادی از سالهای گذشته با شدت یافتن سیاست‌های جنگ طلبانه و مداخله جویانه این کشور در مناطق مختلف جهان قابل پیش بینی بود. اکنون نیز جو بایدن رئیس جمهوری این کشور در اظهارات رسما اقرار کرد که آمریکا در زمینه‌های مختلف از جهان عقب مانده است. بایدن گفت با وجود اینکه برای مدت زمان طولانی آمریکا در جهان پیشتاز بوده است، اما اکنون جهان از ما پیشی گرفته است. اقرار و اعتراف بایدن در حالی است که اندیشمندان مختلف طی سالهای اخیر در مورد افول آمریکا در زمینه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی و اجتماعی هشدار داده بودند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، اقتصاد آمریکا از نظر کیفیت یا صفت زیرساخت‌ها هم اکنون در رتبه 13 قرار دارد. این موضوع در مورد وضعیت جاده‌ها، پل‌ها، آزادراه‌ها و همه زیرساخت‌ها نیز واقعیت خود را نشان داده است و دسترسی به آب آشامیدنی سالم برای بسیاری از شهروندان این کشور میسر نیست. از جمله کشورهایی که از آمریکا در جنبه‌های مختلف پیش افتادند، چین است. در زمینه این موضوع و یکی از نمونه‌های مشخص عقب افتادن آمریکا از چین، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا چنین میگوید:
اگر ما نتوانیم انقلاب انرژی‌های تجدیدپذیر را رهبری کنیم، تصور اینکه آمریکا در رقابت راهبردی طولانی مدت با چین پیروز شود دشوار است. در حال حاضر ما عقب هستیم. چین بزرگترین تولید کننده و صادر کننده صفحات خورشیدی، توربین‌های بادی، باتری و وسایل نقلیه الکتریکی است. این کشور تقریبا 1/3 ثبت اختراعات انرژی تجدیدپذیر در جهان را در اختیار دارد. اگر با آنها نرسیم، آمریکا فرصت شکل دهی به آینده تغییرات اقلیمی را از دست خواهد داد و این مسئله بر ارزش‌ها و منافع ما تأثیر بسزایی می‌گذارد. در این صورت آمریکایی‌ها فرصت‌های شغلی بسیاری را از دست خواهند داد.
اما در موضوع اجتماعی و از جمله کودکان نیز، بنابر گزارش سازمان همکاری فرصت‌های اقتصادی، آمریکا در رتبه 35 با 3.6% سرمایه گذاری بر روی مراقبت از کودکان قرار دارد و بسیار از کودکان در آمریکا از تحصیل باز ماندند. گسترش کرونا ویروس، بحران مالی و ورشکستگی اقتصادی، بسیار از بنگاه‌های اقتصادی، مشکلات امنیتی داخلی و افزایش جرایم نیز سبب شده تا جایگاه آمریکا طی سال‌های اخیر در جهان ضعیف شود. دیوید هارت، کارشناس سیاسی، در این زمینه می‌نویسد: درآمد، ثروت و امید به زندگی در آمریکا برای بسیاری از مردم بی‌معنی شده است که این موضوع به خشم ملی تبدیل شده و شکاف‌های سیاسی را شدت بخشیده است. یکی دیگر از نشانه‌های قدرت آمریکا دلار بود که اکنون این موضوع نیز به یکی از دردسرها و چالش‌های آمریکا تبدیل شده است. آقای رافی پور، دانشمند ایرانی، در یک گفتار پیرامون این موضوع میگوید:
یک روز اقتصاددان‌های دنیا خواهند گفت فروپاشی آمریکا به خاطر تحریم ایران. چرا؟ چون آمریکا با تحریم دلاری ایران این پالس رو به کل دنیا فرستاد که آمریکا قدرت تحریم چی داره؟ دلاری داره. از جمله شروع کرد به تحریم کیا؟ روسیه، درسته نه؟ و این باعث شد دو تا کشور بزرگ دنیا، قوی دنیا مثل روسیه و چین، شروع کنن به کنار گذاشتن دلار. مرگ آمریکا کنار گذاشتن دلار. به ازای هر آمریکایی یک اسلحه جنگی. من روزی رو می‌بینم، دوستم ندارم اتفاق بفرم، آدمم بنده. روزی رو می‌بینم که آمریکایی‌ها جنگ داخلی در گرفته، همدیگر دارن تیکه تیکه. چون این مسیری که آمریکا پیش گرفت، موجب خواهد شد کشورهای دنیا دلار بذارن کنار. دلار بذارن کنار تمام. آمریکا رو چه جور زنده می‌کنه؟ فقط داره کاغذ الکی چاپ. همین یه فقط اونم همین کاغذا رو بعدش می‌تونیم 1000 دلار، 100 دلار، 50 دلار. بعد بریم خرجش کنیم. چقدر حال می‌ده؟ الان آمریکا داره این کار. یو یک اتفاق بیفته تو دنیا، کسی که ما این کاغذا نمی‌کنیم. آشکار. تموم کار. بیچاره میشه. خودش شروع کرد. همینجا ببین 8 تا عراق جنگیدن، عراق اون چی شد؟ سوریه جنگیدن، اون چی شد؟ ها؟ یمن اون چی شد؟ هر سه اقتصادی با ارز جنگیدن، خدا از همینجا خواهد شد. اراده ما، خدای ما هم خدایی که موسی رو عمدن تو خونه فرعون بزرگ کنه و که حالش رو جای دیگه هم هست خود بده. دیگه میخوام حالتو بگیرم، همه بچه‌ها رو کشتی، یه کاری که خودت بده. عمدیه. به ارض زدن و ارض مملکت رو شلوغ کردن، فرانسه نمیتونه شنبه هاش بزنه. سفارت فرانسه نقش کلیدی داشت. رژیم صهیونیستی الان یهودیه فلاشا بیچاره‌شه. هر روز درگیری تو اسرائیل. منتج نه که رسانه دستشون رو بیرون نمیاره. همین دامن آب بپارم کنه. این خط این نشون. هر روز چی میگی؟ یه سری فکتا دارن در مورد اسرائیل. اما یه بخشش هم برنامه سنت‌های داره.
سیاست‌های نظامی آمریکا و تلاش برای سلطه‌گری در جهان، مداخله در امور کشورها، تاکید بر سیاست‌های یکجانبه‌گرایانه و خروج این کشور از توافق‌ها و پیمان‌نامه‌های بین‌المللی از جمله برجام، در پیش گرفتن سیاست‌های تنبیهی و تحریمی علیه بسیاری از کشورهای جهان و افزایش مشکلات داخلی و ضعیف‌تر شدن آمریکا شدت بخشیده است. در حال حاضر جامعه آمریکا با مسائل و معضلات مختلفی مانند افزایش تبعیض و تشدید فشارها علیه سیاه‌پوستان، بحران مهاجرت و افزایش خشونت علیه لاتینی تبارها، معضل آزادی حمل سلاح در آمریکا و افزایش روزافزون خشونت در این کشور، افزایش تنش‌های اجتماعی با توجه به شکاف فزاینده بین فقیر و غنی روبروست.
عزیزان شنونده، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. رد پیشنهاد عفو کمیسیون عفو عمومی از سوی معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان. انتقال 130 جنگجوی تاجیکستانی عضو طالبان به نزدیک ناحیه شمسدین شاهین ولایت ختلان. و وضعیت امیدوار کننده اقتصاد تاجیکستان با افزایش انتقال درآمد مالی کارگران مهاجر تاجیک از روسیه. شنوندگان گرامی، از همراهی شما با این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان سپاسگزار و متشکرم میباشیم و خداوند یار و نگهدار شما باد.
دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر باشد. دعوت میکنم اینک همراه شوید با برنامه جریان شوم.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، با قسمتی دیگر از سلسله برنامه‌های جریان شوم خدمت شما رسیدیم. پاکستان و طالبان، پیوندهای خطرناک. تا لحظات بعد این مبحث رو آغاز می‌کنیم. در حالی که طالبان خروج سربازان آمریکایی را جشن گرفته و به تازگی دولت خود را تأسیس کردند، چشم‌های زیادی به پاکستان که دولتش مخفیانه رویدادهای همسایه شمالی خود را استقبال می‌کند دوخته شده است. نقش اسلام‌آباد در موفقیت طالبان تقریباً شهرت عام یافته است. ارتش پاکستان و به طور خاص سازمان اطلاعاتی قدرتمند آن ISI بازیگر اصلی این همکاری برای چندین دهه بوده است. تضمین بقای کشور در هر شرایطی از سال 1947 اولین اولویت سیاسی پاکستان این بود که بقای این کشور را به ویژه در مواجهه با همسایه هندی آن تضمین کند. این وسواس هم تحولات داخلی و هم موقعیت بین المللی دولت را تعیین می کرد. این تصور از یک تهدید قریب الوقوع با عدم قطعیت ناشی از به رسمیت نشناختن خط دیورند تشدید می شد. این خط که مرز تعیین شده افغانستان و پاکستان در جریان مذاکرات بین سفیر انگلیس و امیر افغانستان در سال 1893 بود، جمعیت محلی را بدون ملاحظه قومی و توپوگرافی از دغدغه‌های آن روزگار که بیش از هر چیز استراتژیک بودند از یکدیگر جدا می‌کرد. برای پاکستان هدف ساده بود، اینکه خود را در محاصره دو کشور دشمن قرار ندهد. به همین دلیل است که اسلام‌آباد همیشه به گونه‌ای عمل کرده است که افغانستان تحت قدرتی سیاسی که مطلوب هند است اداره نشود. روی کار آمدن یک دولت بی‌طرف افغان یا حتی متمایل به پاکستان به اسلام آباد اجازه می‌دهد تا منحصراً روی پرونده هند تمرکز کند. سومین همسایه پاکستان یعنی چین به عنوان دوست گرمابه و گلستان توصیف می‌شود و بنابراین تهدیدی قریب الوقوع نیست. در چنین شرایط ناامنی است که ارتش پاکستان و به ویژه ISI منبع قدرت سیاسی خود را مشخص می کند. بدون دشمن ملت نیازی به چنین ارتش قدرتمندی نیست. به عبارت دیگر یک محیط سیاسی و امنیتی ناپایدار عامل قدرت و نفوذ سیاسی برای تشکیلات نظامی پاکستان است. زمینه ژئوپلیتیک مملو از بی‌اعتمادی، سوءظن و ناملایمات منطقه‌ای برای سازمانی مطلوب است که بی‌نظمی و ناامنی اهرم اصلی عمل آن باشد. برخی ISI را یک سازمان اطلاعاتی تصور می‌کنند که توسط اراذل اوباش، افراطیون و تقریباً جنایتکاران کار می‌کند. ISI یک بوروکراسی شایسته ارتش خود است. سازمانی بسیار حرفه‌ای، توانا در حوزه خود، سازمان یافته با ساختار سلسله مراتبی مشخص است. پرسنل آن که تحت فرماندهی نظامی قرار می‌گیرند، عمدتاً از رده‌های ارتش هستند. این امر سبب انسجام عالی داخلی و طول عمر و ثبات آن می شود. ISI که از نظر منابع انسانی، مالی و مادی قدرتمند است، 50 سال است که به طور مستمر سیاست حمایت پاکستان از گروه های اسلامگرا را پیاده می کند. دخالت پاکستان در سیاست افغانستان چندان جدید نیست. در دهه 1970 در حالی که قدرت و اقتدار ظاهرشاه شروع به تزلزل کرده بود، اسلام آباد از جناح‌های مختلف افغانستان حمایت سیاسی و نظامی کرد. در طول دوره حمله شوروی بین سال‌های 1979-1989 ارتش پاکستان عمدتاً از طریق ISI کمک‌های مالی، مادی و آموزشی به مجاهدین ارائه می‌داد. پاکستان به عنوان متحد واشنگتن کمک‌های آمریکا به جنگ و جنگجویان افغان را نیز هدایت می‌کرد. دوستان عزیز، سپاسگزارم از همه شما گرامیان که تا پایان به این برنامه گوش دادید. این مبحث رو در قسمت بعد هم پی خواهیم گرفت. امیدوارم همواره موفق و کامیاب باشید تا برنامه بعد. خدایا رو نگه دارد.
یاران همراه، برنامه فرهنگنامه شما را دعوت به همراهی می کند. بشنوید.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری، شاخ پرباری زبانی پرتوانی پارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین، از زبانی مشترک با دودمانی پارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. با عرضوی تنسیتی و خانوادگی یکایی که شما در این لحظه بنده سیدزاده و اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگ نامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و هم عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم: تنوع فرهنگی، تلسیه و گفتگو، برگزاری هفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتابی باکو. شنوندگان عزیز و ارجمند، هم‌اکنون مطلب را تحت عنوان تنوع فرهنگی، تلسیه و گفتگو تقدیم حضورتان میکنیم. فرهنگ را مجموعه از ویژگی‌های متمایز عاطفی، فکری، مادی و معنوی یک جامعه یا یک گروه اجتماعی می دانند که همین الگوهای رفتاری، اهم از هنر و ادبیات، راه و رسم زندگی، شیوهی با همزیستن و باورهای انسانی را در بر می گیرد. فرهنگ واکنش های انسان را نسبت به جهان پیرامون جهت می دهد و تفاوت دیدگاه ها را آشکار می سازد. فرهنگ به انسان حیات عقلانی، قدرت قضاوت و احساسی تعهد اخلاقی می بخشد. از طریق فرهنگ به ارزش ها پی می بریم و خود را به دیگران معرفی می کنیم یا محدودیت های خود را مرتفع می کنیم. عمر طولانی بشر بر روی کره زمین و پراکنده شدن اقوام، نژادها و زبانهای گوناگون، فرهنگهای مختلف را در جهان به وجود آورده است که در طول تاریخ این فرهنگها با یکدیگر مراوده داشته و تأثیر متقابل بر یکدیگر داشتند. تنوع فرهنگی بخشی از میراث مشترک بشریت و منبع برای مبادله اطلاعات، خلاقیت و نوآوری و لازمه زندگی بشری است و آن را میتوان با تنوع زیستی در جهان طبیعت معادل دانست. ایرینا باکوا مدیر کل سابق یونسکو در یکی از پیام‌های خود به این موضوع اشاره کرد و گفت تنوع زیستی برای بقا و پایداری حیات جهان ضروری است و تنوع فرهنگی مانند خون و پیکر جوامع بشری حیات می‌بخشد. تنوع فرهنگی زمینی عقاید و ایده‌ها و دیدگاه‌های جدید را فراهم می‌سازد و به زندگی بشر غنا می‌بخشد تا بتوانیم در کنار یکدیگر رشد کنیم و ارتقا یابیم. تنوع فرهنگی حتی در کلاس‌های درس نیز یادگیری دانش آموزان را ارتقا می‌بخشد. همچنین تنوع فرهنگی در محیط کاری نه تنها باعث خلاقیت می‌شود، بلکه کارایی و سودمندی اقتصادی را موجب می‌شود. اهمیت تنوع فرهنگی برای ایجاد صلح از دید کشورهای اسلامی نیز مورد توجه است. این موضوع در بیانیه اجلاس وزرای فرهنگ کشورهای اسلامی به روشنی بیان شده است و آمده است تنوع فرهنگی موهبت از جانب خداست و ما به عنوان مسلمان رسالت انسانی در جهت پایه‌گذاری صلح بین‌المللی بر عهده داریم. هر فرهنگ ارزش‌های خاص خود را دارد و هیچ کس نمی‌تواند نقشی فرهنگ های مختلف را در غنای میراث فرهنگی جهان کتمان کند. تنوع فرهنگی ثروتی عظیم است که نباید موجب ناسازگاری، تنش و طرد دیگران شود، بلکه باید وسیله برای گسترش همکاری های مشترک، ایجاد سازگاری، آشتی و کاهش اختلافات و تضادها باشد. بر این اساس جامعه بین‌المللی نقش ضروری و مهم فرهنگ را برای تغییر و توصیه مردی شناسایی قرار داده و بر این موضوع تاکید شده که دستیابی به 17 اهداف توصیه پایدار بدون توجه به تنوع فرهنگی و بدون گفتمان متقابل با اعضای جامعه جهانی با فرهنگ‌های متنوع و برای اقتناع آنها در جهت فواید و مزایای توصیه غیر ممکن است. آتارتیا کومارسن، برنده هندی جایزه نوبل اقتصاد، از جمله اقتصاددانان است که با داشتن نگاه انسانی به علم اقتصاد مشهور شده است. نیز در بحث توصیه بر قابلیت‌های ذاتی افراد توجه می‌کند و اعتقاد دارد که جای تلاش برای تولید بیشتر باید به بحث قابلیت‌های انسانی، ظرفیت‌های فرهنگی و تنوع فرهنگی پرداخته شود. باید گفت ایده ای که سبب شده امروز تنوع نگاه به مسئله توصیه مورد تجدید نظر قرار گیرد و در این تجدید نظر توجه به تنوع فرهنگی مورد تاکید و تمرکز قرار گیرد. پیش از این اقتصاددان ها باور داشتند که توصیه مفهوم و جنبه اقتصادی دارد و کشورها برای دستیابی به توصیه باید و تقویت اقتصاد خیش بپردازند. اما چنین نگرش با شکست کشورهایی که فقط معیارهای اقتصادی را در برنامه ریزی های خود در دستیابی و توصیه گنجانده بودند تغییر یافت و موجبی از بین رفتن مفهوم یک بعدی توصیه شد. امروزه اثبات شده است که تنوع فرهنگی منبعی ارزشمند برای رسیدن به اهداف توصیه شامل مبارزه با فقر، ترویج برابری جنسیتی، آموزش همگانی و حقوق بشر است و به همین دلیل اقتصاددانان تاکید میکنند که در برنامه ریزی ها برای رسیدن به توصیه پایدار باید موضوع تنوع فرهنگی همراه باشد. فقدان درک متقابل میان کشورها به جنگ، درگیری و تروریسم منجر میشود. بررسی ها نیز نشان دادند که 3/4 جنگ های قرن اخیر دارای بودی فرهنگی است. امروز در سراسر جهان گروه های